بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 458 سطر 12 و سلب قوما طاقت الاستبصار و حل عنهم قیود العلم. بحثمون در انس بود، گفتیم برای اون سه درجه داریم. درجه دوم عبارت بود از انس به نور کشف، یعنی نوری که از جانب جمال الهی میاد و ما به توسط اون نور چیزهایی رو کشف میکنیم و این نور انس پیدا میکنیم. این انس به وسیله این نور یا انس به خود این نور میشه درجه دوم انس. بعد گفتیم این انس آثاری داره، دو تا اثر ذکر کردیم. اثر اول این بود که این انس وقتی میاد غلبه میکند بر عقل، و عقل رو خیره میکنه، فعالیت عقل رو کم میکنه. علتش هم این بود که این نور کشف چیزهایی رو روشن میکنه که ورای عقلند، و چون ورای عقل و فوق عقلند، عقل در اونها سرگشته و حیران میشه و مغلوب میشه. ولی خب این پسندیده نیست. وقتی عقل مغلوب میشه فعالیتش لااقل اگر راشد نشه فعالیتش کند میشه، لذا مطلوب نیست. ولی بعضی ها عقلشون قویه، مغلوب این کشف نمیشه، اما اثر دیگری رو اونها میذاره که اثر امروز میخوام بخونیم. طاقت صبر رو ازشون میگیره، عقل فعالیت میکنه ولی این دیگه بی صبر میشه. بی صبر که شد یعنی چی؟ یعنی تجلی اون نور او رو چنان مشغول میکند و جذب میکند که او به سمت احکام باطن میرود، از احکام ظاهری که در فقه مطرح شده غافل میشه. که ما اینجا نمیگیم عقل مغلوب شد، میگیم این شخص به فتنه مزله گرفتار شد. فتنه مزله یعنی گمراه کننده. کسی که ظواهر شریعت رو انجام نمیده تابع حکم فقه نمیشه، ما بهش میگیم گمراه. اما این گمراه اجباریه، گمراه اختیاری نیست. گروهی گمراه اختیاری هن یعنی عمدن ترک میکنن این دستورات شریعت رو به اطاعت نمیکنن. این نه که عمدن ترک کنه، این انقدر اشتغالش به احکام باطن زیاد شده که نسبت به احکام ظاهر غافل میشه. به قول ایشون میگه که قیود علم از یه گشوده میشه، یعنی علم ظاهری دیگه او رو مقید نمی کنه. علم ظاهری هم علم فقه مقیدش نمی کنه. اینم بده، این دوتا هر دوشون بدن، چه مغلوب شدن عقل چه از دست دادن صبر، هر دو بدن. اونتا خب دیگه اجبارا اتفاق میفته. بعد مصنف اشاره میکنه به دعوت پیغمبر که خدا یا من مشتاق بکن، اما نه ضرر مضری بر من وارد بشه نه فتنه مضلی منو گرفتار کنه. این دوتا معنیش اینه، یعنی چنان مشتاق بشم که در عین اشتیاق هم عقلم به جای خودش باقی بمونه، هم این که گرفتار حل قیود علم نشم، یعنی اون اعمال ظاهری هم انجام بدم، یعنی جمع کنم بین توجه به احکام باطن و احکام ظاهر. نفس انسان وقتی قوی بشه میتونه جمع کنه بین چند چیز. نفس ضعیف که مظهر لایشقل هوشن و ننشنه نیست، وقتی که یک امری برش عارض میشه از امور دیگه غافل میشه. اما اگه نفس قوی بشه و امری برش وارد بشه به امری دیگه میتونه بپردازه. ما چنین انسان هایی که میتونن با نفسشون چند کار رو در عرض هم انجام بدن میگیم مظهر لایشقل هوشن و ننشنه هستن. پیغمبر از خدا درخواست میکنه که این اشیاق رو من بده، این امسه به نوری کش رو من بده، ولی اون دوتا ضرر رو کنارش نذار. یعنی چنان نفس من قوی کن که این اشتیاق اون دوتا ضرر رو، اون فتنه و ضرر رو بر من نیاره. این هم روایتیست که ایشون نقل کنه. پس من روشن شد این انسه به نوری کش که درجه دوم انسه بسیار پسندیده است، بالاخره شوق به خداونده، چیزی قابل مقایسه با این امتیاز نیست. ولی در کنار این امتیاز دو تا امر هست، یکی ضرر یکی فتنه، و این قهرن این دو امر یکیش یا هر دوش اتفاق میفته. البته ظاهر عبارتشون که یکیش اتفاق میفته، یا اون اولی اتفاق میفته نوبت به دوم نمیرسه، یا اگر تونه جلو اولی رو بگیره به دوم مبتلا میشه. حالا پیغمبر از خدا میخواد که اون اشتیاقی که جزء امتیازات به من بده، ولی این دوتا رو پاک کن، این دوتا نباشه. این کل بحثیست که باقی مونده بود از اون سه درجه دوم که آن رو از رو تطبیق کنن. توضیحات شو از خودم صفحه 458 سطر 12 هم. و سله و همین اونس، همین انس به نور کشف، سبق قومن طاقت الاستبار. قومن رو من منصوب نفس خافز میگیرم، ولی طاقت الاستبار رو مفعول میگیرم. سلب ان قومن، ان قومن سلب طاقت الاستبار، از گروهی که تونستند عقلشون رو از مغلوب بودن نجات بدند، این انسه به نوری کش سلب میکند طاقت استوار رو، که اونو طاقت صبر دیگه ندارن. طاقت صبر ندارن یعنی اینقدر اشتغال پیدا میکنند به این نوری کش که در مقابلش صبر بر احکام شرعی رو از دست میدند. لذا میگه حل انهم قیود العلم، اون قیود و وظایفی که علم ایجاد میکنه، این وظایف گشوده میشه، قیود باز میشه، اینا دیگه مقید به اون احکام شرعی نمیشن و احکام شرعی رو بدون اختیار ترک میکنند به خاطر اشتغال به امور باطنی. ای و سلب قومن اقویا، قومی که اقویا هستن، اقویا هستن یعنی تونستن عقل خودشون رو حفظ کنن، تونستن کاری کنن که عقلشون مغلوب نباشه، این مقدار قدرت داشتن که غلبه نور کشف بر عقلشون رو من کنن. لم یغلب هم علی عقولهم، این لم یغلب هم علی عقولهم بیان اقویاست، یعنی قوتشون در این حد بود که نذاشتن این نور کشف یا این انس غلبه کند بر عقولشون، ولی سلب شد از این جور آدم ها طاقت الاستبار، طاقت استبار ازشون سلب شد. حتی ایل صبرون، ایل در پاولغی معنا کرده کم آمد، صبرشون کم آمد، با اینکه مثلا شاید صبرشون وسیع هم بوده، اما اون چه که برشون وارد شد انقدر قوی بود که صبر اینها در مقابل اون چیز کم آمد. و ذهب عنهم قیود العلم و احکام العلم، اون وظایف که علم براشون می آورد اینا ازشون رفت، رفت یعنی غافل شدند، البته اجبارن نه اختیارن. لذا حالا شاید کسی بتونه ادعا کنه که خلاف نکردن چون بی اختیار افتادن تو این وادی. اگر مختارن میخواستن احکام رو تهش بکنند بلی این اتفاق می افتاد، ولی مختارن نبوده، مثلا نشسته اذان هم گفته از اذان نشنیده، همش تو اون عالم باطن خودش بوده، داشته به نوری شش توجه میکرده، بعدم وقت همون شده. وقتی که حالت سهو براش پیش آمده متوجه شده که بله نمازش هم قضا شد.
محکوم نیست چون خودش مقدمات آورده.
نه اینا ببینید مقدماتش خودش میاره. البته عرض کردم من قبلا که گاهی از اوقات این جذبه بدون اختیار وارد میشه، اختیار من نیست، ولی اون کسانی که تجربهشون زیاده در این جذبات اونها به اختیار خودشون میتونن بیارن. ولی خب میگه حالا به اختیار خودم میارم، من که فرصت دارم کارو انجام بیدم بعد دوباره برم گیرم به صف. ولی چنان لذت بخشه، چنان فرو رفتن تو احکام باطن لذت بخشه که دیگه این وقتی رفت یه حالیش نمیشه، هیچی حالیش نمیشه، توجه تمرکزی به باطن داره. خب وقتم تموم میشه، مثل آدمی که مثلا فرض کنید خواب باشه، خب وقتی بیدار میشه ببینید نماز قضا شده که خلاف نکرده. اینم یه همچین آدمیه که الان تو حالی رفته که باشم حرف میزنی نمیفهمه، بنابراین از گذشته وقتم خبردار نمیشه. این به قولیشون صبر ازش گرفته شده، یعنی در مقابل، ما میگیم در مقابل مصیبت، در مقابل مصیبت گاهی میاد که صبر ازش گرفته میشه، این در مقابل مصیبت نبوده، در مقابل چیزی بوده که اشتغال آفرین بوده. مصیبت اشتغال آفرین دیگه، نفس منو مشغول به یه چیزی میکنه، این نفس وقتی مشغول به یه چیزی میشه هر چیز دیگه میمونه. حالا این آدم مصیبت گرفتن نشده، به یکی از اشتغالات گرفتن شده که اشتغالش از مصیبت هم قوی تر بوده. خب پیداست دیگه بدون اختیار داره کاری رو قد ترک میکنه، شرعاً به نظر میرسه که اشکالی براش نداشته، ولی بالاخره این بالاخره از این امتیازی افتاده، از این امتیازی که شریعت قیدش آورده. لذا عرض میکنیم پیغمبر از خدا خواست جذبه رو، خواست اشتیاق رو، خواست که این مشکل پیش نیاد. اینا مشکلات هم دیگه، مشکلاتی هستن ولو به اختیاری میان و جور میبره آدم حساب نمیشن، ولی بالاخره آدم از یه امتیازی از یک ترقی میندازن. و ذالک، ذالک یعنی این که صبرشون سلب میشه و توجهشون از قیود علم ظاهری بریده میشه، به این جهته که قوه تجلی تشکلهم بالانس مع الحق، یا تشکلهم مشغولشون میکنه به انس مع الحق، و تجذبهم الی احکام الباطن جذبشون میکنه به احکام باطن، و اینها وقتی رفتن تو باطن از ظاهر غافل میشن. فلا یتفرقون، فراغت پیدا نمیکنن به سمت اینکه احکام علم فظاهر رو تحفظ کنن. احکام علم ظاهری تحفظ نمیشه و انجام نمیشه.
این که اون جذبه‌ای که نسبت به آدم شهود برای آرز ایجاد میشه، یه زمان میگیم اختیاری نیست، یه خود برایش آرز میشه، ولی یه زمان میگیم اختیاریه، یعنی خودش میخواد که تو این حالت باشه. خب خودش اگه مثلا میگم وقت صلات بره تو این حالت، این سوء اختیار نیست؟
بله شکه وقت صلات باشه سوء اختیاره، خودش هم میدونه اگه رفت تو احکام باطن احکام ظاهر ازش فوت میشه، این نباید بره. بعد احکام ظاهرش انجام بده چون با اختیار میتونه وارد احکام باطن میشه، بعدم وارد احکام باطن میشه. یا اگر میدونه که میتونه قطع کنه احکام باطن رو که احکام ظاهر برسه، اونم میتونه. ولی گاهی از اوقات نه، الان وقت مثلا نماز نیست، فقط نماز صبحش خونده، نماز صبحش خونده میره تو احکام باطن، خب دیگه وظیفه نداره دیگه، الان وظیفه شرعی نداره. بعد این ادامه پیدا میکنه، حالا بعضی هستن ادامه پیدا میکنه تا غروب شده دیگه، شده که حالا ما اینا رو تجربه نکردیم، ولی برای ما در مورد علما نقل کردن که فلان کس سر یه مسئله فقهی نشسته فکر میکرده بعد نماز، مثلا در مورد آقای عراقی میگن که ایشون سر یه مسئله فقهی فکر میکرده که دفعه اذان صبح متوجهش میکرده که شب تموم شد. یعنی وقتی آدم متمرکز میشه روی چیزی، گذشته وقت رو نمیفهمه، به خصوص اگه لذت بخش هم باشه. خب این احکام باطن که لذتش از حل اون مسئله علمی خیلی بیشتره، اگر حل مسئله علمی بوده گرفتار کرد و گذشته شب رو نفهمید، خب این آدم ممکنه گذشته روز رو نفهمه، بعد نماز صبح شروع کنه و متوجهش شب شده، صدای اذان هم نشنوه. یعنی یه قد این جذاب این کشف که صدا از آن نمیشنن. یه نفر چرا ادعا میکرد، من نمیدونم ادعاش درست بود یا نبود، گفت که ما جون میکنیم، تعبیر خودش، جون میکنیم تا وارد شهود این انوار بشیم. وقتی وارد شهود شدیم دیگه هیچ حالمون نیست. من به من میگفت نمیدونی چه لذتی آید میشه که نمیشه ازش دست برداشت. این حرفا درستی، الان اون آقا تجربه میکرده نمیشه نمیدونم، این حرفا درسته. وقتی وارد میشه اونم با اون لذت فوق‌العاده که اصلا با هیچ لذت حسی قابل مقایسه نیست، خب معلوم میشه جاذبه، جذبش میکنه، هیچ وقت موازه نیست دست برداره، ادامهش میده. ادامه که داد بالاخره این گرفتاری هم برش میشه. ولی بله اگر به سوی انتخاب خودش احکام شرعی احکام ظاهری رو قطع کنه که این مجرمه، تازه ازش آنچه دارد میگیرند، آنچه دارد ازش میگیرند، اجازهش نمیدن که دوباره به سمت کشف بیاد. یعنی حتما باید جرم مرتکب نشه تا دوباره اجازه پیدا کنی به سمت کشف. صبر برای هجران، ازش طاقت صبر برای هجران ندارم. وجود هجران و تفقه اون مصیبت برای وحشته. صبر همیشه در مقابل مصیبت نیست. ما صبر در مقابل مصیبت داریم، صبر مقابل معصیت داریم، صبر در مقابل طاعت هم داریم.
صبر در مقابل مصیبت شاید باشه.
یعنی کشف مصیبت؟
یعنی میتونن که از این حالت بیرون بیان به حالت هجران برگردن.
یعنی
حالت هجران خودش مصیبت وحشته، اینا صبر برای وحشت ندارن.
یعنی صبر بر ترک،
صبر بر هجران،
یعنی شما میفهمید صبر بر ترک این کشف ندارن. حالا بحث در این نیست،
من میخوام بگم که من کلمه
استباد، شما میگید صبر از دست دادن کشف رو ندارن. من همین هجران به قول شما سبب از دست دادن کشف، من اینجوری معنا کردم که این وقتی میاد صبرشون میبره، نه صبر بر هجران ندارن. الان که توشن هجران نشده، من اینطوری معنا کردم.
صبر بر هجران ندارن
نمیتونن از این حالت بیرون. بله شما میگین چون صبر بر هجران ندارن نمیخوان از این حالت بیان بیرون، تو این حالت میمونن و احکام ظاهری هم فوت میشه. شما اینطوری دارید معنا میکنید. حالا نمیخوام بگم معناتون باطل، ولی من جور دیگه معنا کردم. من طوری معنا کردم که صبری که بهشون اجازه ورود در احکام ظاهری میده، اون صبر رو از دست میدن. حالا هر دو جور میشه معنا شد دیگه، شما خودتون میگید. و من حاضر حال من قوت جواز به انوار جمال الاقدس، حاضر حال یعنی غلبه بر عقل و زوال صبر که دو تا حال ناپسنده. ایشون میفهمد این دو تا حال ناشی میشه از اون نیرویی که اون جاذبه دارد. این کشف وقتی میاد و جذب میکنه، با قوت جذب میکنه. این چنین نیست که یه جذب عادی باشه. جذب عادی رو آدم کنار میذاره، این جذبیست که تمام اختیار از آدم میگیره، لذا با قوت میاد. ایشون میفهمد این حالت مغلوب شدن عقل یا زوال صبر، این حالت ناشی میشود از قوه و نیروی این جاذب. در این حال که این جاذب نیرو دارد، گاهی بعضی ها موفقند که با وجود این نیرو هم عقلشون حفظ میشه هم صبرشون باقی میمونه. این اتفاق برای بعضی ها میفته. یعنی اینطور نیست که این نیروی جاذبه همه رو گرفتار این دو حالت کند، یعنی عقلشون رو مغلوب کنه یا صبرشون رو زائل کنه، بلکه بعضی ها در عین این نیروی جاذبه کشف محافظت هم میشن. خب پس داریم کسانی که از نیروی جذب استفاده بکنن، ولی در این حال مبتلا به این دو مشکل نشند. چون چنین چیزی ممکن است، پیغمبر از خدا خواسته که این ممکنه بر من جور کن، که من اگر اون جاذبه قوی رو به دست آوردم و مجذوب شدم، این دوتا مصیبت کنارش نباشه، نه عقلم مغلوب بشه نه گرفتار فتنه مضله بشم که احکام ظاهری شریعت رو تشریح کنم. و من هازالحال از کردم، یعنی مغلوب شدن عقل و زائل شدن صبر. این حال من نشی است، این حال ناشی می شود از نیرویی که جوازه به انوار جمال اقدس دارن. انوار جمال اقدس انسان جذب می کنن. این جذب هم جذب عادی نیست، جذب بسیار قویه. خب این حال از چنین جازه یاسل می شه. در اینی که این حال از چنین جازه یاسل می شه، ممکنه جازه بیاد و این حال حاصل نشه، یعنی انسان محفوظ بمونه. پس این محفوظ موندن ممکنه، چون ممکنه پیغمبر درخواست کرده. فمن حفظ عن مثل هازالحال توضیح دادم، یعنی مغلوب شدن عقل و زائل شدن صبر. فمن حفظ عن مثل هازالحال یعنی چی؟ یعنی و حفظ، این و حفظ عطف تفسیره بر حفظ عن مثل حال. حفظ علیه، ضمیر علیه برمیگرده به من، حفظ علیه عقله و علمه، هم عقلش حفظ میشه هم علم ظاهریش حفظ میشه، یه غافل نمیشه از علم ظاهری، یعنی صبرش باقی میمونه. حتی بلغ حتی تمکین، تا این انسان به حد تمکین میرسه. یادتون هست در صفحه 89 بود، مثل این که به نظرم یاد 89 بود، یا 98 بود، یادم نیست، نه 98 بود، در صفحه 98 بود، ایشون تلوین و تمکین رو توضیح داد. 98 آخر صفحه تمکین و تلوین رو توضیح میده. تمکین مال کسانیست که توجهشون بیشتر به خداست، یعنی توجه به وحدت دارن. تلوین مال کسانی است که توجهشون بیشتر به خلق، یعنی توجه به کثرت دارن. تمکین مال آدم بالاست، تلوین مال آدمی است که تازه راه افتادند. ایشون میگه وقتی شخصی به تمکین میرسه، اون اشخاصی که تمکین میرسن، درسته این جاذبه جذبشون میکنه، ولی محفوظ میمونن از این دو ضرر که هست، هم از مغلوب شدن عقل محفوظ میمونن، هم از دست دادن صبر. حتی بلغ حتی تمکین، حفظ علیه عقل و علم، تا به حد تمکین میرسه که فقط توجه به وحدت داره، به کثرت کاری نداره. ولم یحکم علیه علم و شریعه بالفتنه المزله، علم شریعت بهش نمیگه، محکومش نمیکنه به اون فتنه ای که گمراه کننده است. فتنه مزله هست که ترک احکام شرعیه، یعنی از ناحیه احکام شرعی به این فتنه نمیفته، اون احکام باطن رو ملاحظه میکنه، از این فتنه محفوظ میمونه. کانه، این چنین شخصی، این کانه جواب اون فمن حفظه است. هر کس که از این حالت محفوظ بماند، یعنی عقل و علمش سر جای خودش باشد، کان من اهل تأیید الهی. این یه تأیید خاصی از جانب خدا بهش رسیده که مشغولیت به احکام باطنی او رو از احکام ظاهری باز نمیداره، که ائمه ما اینطوری بودن دیگه، اون احکام باطنی داشتن، در این حال هیچ وقت نمازشون فوت نمیشد، هیچ وقت کار شریفشون هم تک نمیشد، خود پیغمبر هم اینطور بوده. ماها به خاطر اون ضعف نفسی که داریم، وقتی به این جاذب میافتیم، اون شریعت رو فراموش میکنیم.
اصلا نمیشه به اون شهود گیردار، این کسی که تو این حالت قرار میگیره و باعث ترک فقه میشه، اصلا شهود الهی نیست. تو احوالش اون هست که مثلا میگه بعد از مدتهای که ما کشف و شهود کردیم، اون عالم ربانی که در حال شهود پای منبرش میشستیم، بعد از چند سال فهمیدیم شیطان بود.
ولی اینا میشه عیبی نداره. ولی ببینید نفس انسان اینطور آفریده شده. حالا در جاهای دیگه من عرض کردم، شما ملاحظه کنید یه جا مثلا فرض کنید که می توی باقی میشینید، این باغ هم خیلی به نظرتون جلوه میکنه، فرض کنید حالا یه جوری که مدت ها مثلا باغو ندیدید، میخوام یه جوری بگم که جذب باغ تاثیر کنید، میشینید تو این باغ ماتتون میبره به درخت ها و سبزه ها و یه منظره جالبی خلاصه میبینید که شما رو مات میکنه. خب الان کسی به شما صدا کنه جواب میدید؟ مثلا اصلا نمیشنوید داره چی میگه. کسی از مقابلتون عبور میکنه، شما اصلا توجه به اون نمیکنید، نمیفهمید انجا کسی عبور کرد. نفس انسان خدا این طرفه که وقتی مشغولیت شدید پیدا میکنه از امور دیگه میفته، تا وقتی این نفس ضعیفه. نفس وقتی قوی بشه که از کنم مثل لایشالو شن و نشن نمیشه، این میتونه چند تا مشغولیت کنار هم جمع کنه، اون مشکل نداره. ولی حالا این کسی که ضعیفه لازم نیست حتما این اشتغالش از جانب شیطان بیاد، ممکنه از جانب رحمان هم بده باشه، ضعف نفس بشه اجازه نده که به سمت چیزهای دیگه توجه کنه، نه که شیطانش اجازه نمیده، ضعف نفس اجازه نمیده، این شدنیه. ولی اینم که شما میگید محتمله، محتمل هم است که گرفتار شهود شیطانی شده باشه و شیطان هم سرگرم شده باشه، اینم احتمالش هست. ولی لزومی نداره که در هر جا این اتفاق بیفته آدم میگیم شیطانه، از میکنم ضعف نفسم هست، نفس من ضعیفه، وقتی به یه جا مشغول میشه عجلی غافل میشه. من از خدا میخوام که نفس من قوی کنه که اگر به اینجا مشغول شدم از اونجا غافل نشم، هر دو رو بتونم جمع کنم، که پیغمبرم وقتی این خود از خدا میخواد که این اشتیاق به من بده ولی ضرر مضر یا فتنه مضل در کار نباشه، منش همینه، یعنی اون اشتیاق به من بده، اون جذب رو آدم حاصل کن، اما جذبم طوری باشه که همراه نفس قوی باشه و نفس من مشغولیت این جذب غافلش نکنه، در اینی که مشغول جذب هست توجه به اون احکام ظاهری هم داشته باشه. درخواست پیغمبر اینه، کان من اهل سعید الهی، یعنی هر کسی که حفظ بشه از این دوتا ضرر، از اهل تایید الهی، یعنی یه تایید خاصی هم بهش رسیده، نه فقط تایید به این که جذب نور کشف بشه، تایید به این که بعد از جذب هم ضرری بهش متوجه نشه، معصومن، این از جانب خدا داره حفظ میشه، خودش نمیتونه خودش حفظ کنه، خدا داره حفظش میکنه، یعنی هی نفسش رو تقویت میکنه، هی نور به این نفسش میپاشه که این نفس دیدش وسیع بشه، قفلتش کم بشه. خلصه الله من الافات، این چه انسانی رو خدا از آفات مغلوب شدن عقل و از دست دادن سر داره حفظ میکنه، خلاص میکنه. ولی لهذا دقت کنید، چون چنین چیزی ممکن است که اتفاق بیفته، پیغمبری ممکنه درخواست کرده. دو جور ممکنه ما جذب این نور بشیم، یکی جذب بشیم با غفلت و مغلوبیت عقل، یکی جذب بشیم بدون غفلت و مغلوبیت عقل، هر دو ممکنه. خود پیغمبر این دومی رو خواسته، چون اولی اگرچه جرمی توش نیست ولی از دست دادن فایده درش هست، دومی هم فایده جذب به نور کشف حاصله، هم فایده استفاده از احکام ظاهری شریعت حاصله، رضا دومی امتیازش بیشتره، پیغمبر دومی داره درخواست میکنه. ولی هاذا برده در دعایی که رسیده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اسألک شوقا الی لقائک، که این همون جذب رو درخواست میکنه، اما من غیر ضراء مضر ولا فتنة مضلة، بدون اینکه ضرری که بر من ضرر وارد کنه حاصل بشه، یعنی مغلوبیت عقل، خودشون ذرای مزرده رو به معنی مغلوبیت عقل میگیره، ولا فتنت مزله، بدون این که فتنه ای بر من وارد بشه که منو گمراه کنه. ترک شریعت یه نوع گمراهیه، ترک وظایف شریعت یه نوع گمراهیه، این هم برای من پیش نیاد. پس پیغمبر جذب و از خدا خواستن بدون این که این دوتا حالت اتفاق بیفته. پس تشهده به شیخ علو ان شوق، مصنف با این روایت استشهاد کرد خواست بفهماند، خواست بفهماند که اون سی که مشروب است با سرگردانی، اون سی که همراه با سرگردانیه، این شوق الی شهوده، یعنی شوق الی شهود با اون انس فرقی نمی کنه. لذا پیغمبرم نفرمود انس مشروب به حیوان، فرمود شوقن الی لقائک. شوقن الی لقائک یعنی شوق شهود. پیغمبر شوق شهود خواست بدون این دوتا مشکل. شوق شهود همون جذبیست که همراه با حیوانه. جذب همراه حیوان که مصنف داره توضیح میده، این جذب با استناد به روایات فهمون که این جذب یعنی شوق شهود. چون پیغمبر هم میگه اصلا که شوقن لقائق، شوق لقائق یعنی همون شوق شهود. شوق شهود رو مصنف در این مسئله انس به عنوان شاهد آورد تا بفهمد انس با شوق شهود یکیست. اونس با شوق شهود یکیست. پیغمبر در اینجا شوق شهود خواسته، ما اسمشو گشتیم اونس. چندم پیغمبر اونس خواسته، منطقه اونسی که همراهی با این دو ضرر نباشد. و سشده به شیخ، یعنی به قول پیغمبر به این دعای محصور استشهاد کرده مصنف، استشهاد کرده به این که شوق الالقا همین مقام است، یعنی همین مقام جذبه کشف نور کشف است، یا به تعبیری انس در درجه دو. حاضر مقام این انس در درجه دو، چون بحثمون در همین مقام دیگه. شوق به شهود همون انس درجه دوه. فإن حاضر انسی که مشروب حیمان است این شوق الی شهوده. و پیغمبر شوق الی شهود خواست، مصنف شوق الی شهود رو تو این بحث جذب آورد تا بفهمونه این جذب همون شوق الی شهوده. اونتا این شوق الی شهود در خیلی ها همراه با اون دو حاله. پیغمبر درخواست کردن که شوق شهود من همراه این دو حال نباشه. و ذرایی که مزره از ذهاب عقل، فتنهی که مزله است انحلال قیود علمه، که اینا توضیح دادم. خب چرا ذهاب عقل مزره؟ توضیح میده فإن ذهاب العقل مزرون هم به دنیا هم به آخرت، بلکه مرض آن شبیه و میلجنون. نه تنها مزره، شبیه و جنونه، بالاخره از دست دادن عقل این جنون دیگه. همونطور که جنون ضرره، این از دست دادن عقل میشه ضرر. اما چرا اون انحلال قیود علم فتنه است؟ ول انحلال عن قیود علم زندقتون، یعنی که انهو بیدینیه. زندقه یعنی بیدینی. من قبلا عرض کردم که زندقه معرب زندیه. کتاب زردشت که ادعا میکرده این کتاب از آسمان به من نازل شده، این کتاب اسمش زند بوده. بعد یه شرحی هم داشته به نام پازند. وقت به شخصی که زردشتی باشه بهش میگفتن که زندی، مثل این که به مسلمان بگن قرآنی، به اون میگفتن زندی. بعد زندی رو عرب معرب شده، شد زندیق. زندیق یعنی زردشتی. بعد توسعه دادن زندیق رو به هر کسی که از دین اسلام بیرون بود و کفر داشت بهش گفتن زندیق. حالا
زند تقریری از اون کتاب بودی که بعدن نوشته شد به زبان پهلوی، و الا قبلش اون کتاب چیز دیگری، یعنی زبان دیگری داشتن. اون بعدن یک تقریری از اون کتاب.
حالا این اختلافه. بعضی ها معتقدن که زند کتاب بالاخره آسمانی بوده و زردوش هم پیغمبر بوده. بعضی ها معتقدن نه، ساختی که بوده.
بعضی از اون نوشتن که این کتاب مانی بوده، که او اصلا بیدین بوده، یعنی دین ثنوی اونجوری داشته، نه به زردوش.
بله بعضی ها میگن بیدین بوده، بعضی ها میگن زردوش پیغمبر بوده. بعضی ها بالاتر از این ادعا میکنن، میگن که ایرانی ها به تمام پیغمبر ها میگفتن زردشت. بعد یه زردشت بزرگی داشتن که اون زردشت رو اهمیت میدن، اون حضرت ابراهیم بوده. خیلی هم معتقدن که این زردشتی که ما داریم میگیم حضرت ابراهیم بوده. بعدن اون مخها که آخوندهای این مروج این دین بودن، آتش پرستی و امثال ذالک و اینا قاطی کردن، انحراف در دین به وجود آوردن. ولی اصل دین به توسط ابراهیم آمد، به خصوص که ابراهیم وقت در ایران دنیا آمده بود. اون زمان هخامنشی یا قبل از هخامنشی، قسمت از عراق که الان بخشی از کوفه است و زادگاه حضرت ابراهیم دست ایران بود. یعنی پادشاه، یعنی این پیغمبر، پیغمبر ایرانیه. همه معتقدن حضرت ابراهیم یعنی ایرانی، اون تا ایرانی که دیگه بعد از ایران بودن جدا شد.
من بیدین رو برای مانی گفتم و گفتم بعضی میگن مانی چیز بیدینی هستش، یعنی دین چیزی نشده، بعدن به خاطر همین زندیق منصوب شد به این کتاب زند که مال اینه.
بله فرض میکنم اینم گفته شده، اونم گفته شده.
آقا من قولی اون که زند اسم کتاب زردوش باشه، نسبتش با اوستا چی میشه؟
اوستا کتاب دعاست، زند کتاب عمله، یعنی زند دستورالعمله، اوستا دعاست. بله اوستا کتاب دعاست، مثل مثلا مفاتیح ما مثلا اینجوری. خب ولی انحراف ان قوده این زندقتون معدیتون الی زلال و اسلاف، هم خودش گمراه میشه هم گمراه میکنه. آیا عرفا گمراه میکنن؟ کدوم عارفی که گمراه بکنه؟ عارف گمراه نمی کنه. ولی منی که آدم ساده ایم میام با یه عارفی زندگی میکنم، نمیفهمم که این رفته تو حال، میبینم نمازش رو ترک کرد، میگم خب پس میشه نماز رو ترک کرد. من از عمل او گمراه میشم نه از تبلیغ او، شخ تبلیغ خلاف نمی کنه. من این داستان از که برای خود من اتفاق افتاد. طلبه با من تماس گرفت، گفت من نماز نمیخونم، میتونی من نصیحت کنی؟ خودم ناراحتم از این کار. بعد گفتم باشه، یه وقتی برش گشتم که بیاد الان باش صحبت کنم. بعد الان منظورم اینا نیست، منظورم اینه که سبب نماز نخوندن شما من گفت، سبب دقت کنید خیلی عجیبه. گفت بعد با گروهی از فلاسفه که مطرحن در فلسفه و من بگم تو میشناسیشون، نگفت اسمشون نبرد، با اینا مسافرت کردم، من در این مسافر نماز نمیخوندم، منم نماز ترک کردم. یعنی کار اونها که به زلالت بودن ازلال کرد، اینو به گمراهی کشون بدون میکنه تبلیغ کنن. پس میشه عملی، خود عمل مبلغ باشه. بنابراین عارف اگر تشبه کند نمازی رو، من سادهی که نمیدونم این آدم در چه حالیه، فکر میکنم تشبه نماز جایزه، تقلید میکنم کار او، ازلال میکند من رو. این اتفاق میفته و الا هیچ وقت آدمی که به درجه جذب نور کشف رسیده هیچ وقت ازلال نمیکنه. من تا ازلالش برمیشه.
توجیه زلالش چیه؟
توجیه زلالش اینی که چون گرفتار احکام باطن و مشغول احکام باطن شده، بدون اختیار داره احکام ظاهری رو ترک میکنه. و ترک احکام ظاهری اگرچه جرم نیست ولی زلال هست، بالاخره از مسیری که باعث کمالشه یه ذره جدا شده. چون وقتی نماز میخونه، همین آدم عارف وقتی نماز میخونه، نماز درش تأثیر زیادی داره. این الان نماز رو نخونده، اون تأثیر رو از دست داده. پس از مسیر مستقیمی که رو به خدا میرسونه و سریعاً به خدا میرسونه یه مقدار منحرف شده، همین انحراف میشه زلال. ولی جرمی نداره، ولی بالاخره راه گم کرده دیگه. راه خوب همون راهیست که شریعت گفته، این راه گم کرده، عمل نکرده. پس هم زاله هم مزله به بیان شهر شده.
جا مثلا اگر این باشه، خب شاید عارف همین نام توصیه بکنی، یعنی توصیه بکنه بیای جذب.
بله توصیه جذب رو میکنه، ولی توصیه این که در حین جذب احکام شرعی رو ترک بکنی نمی کنه. ولی میدونه که قهران این اتفاق می افته، ولی خودش توصیه نمی کنه که این اتفاقو بندازید. میگه حالا گاهی هم اتفاق می افته، شاید هم بعضی عرفا نگن این اتفاق می افته که اون شاگردشون جری نشه. ظاهرا هیچ تبلیغی بر ترک شریعت در بین عرفا نیست، مگر عرض میکنم عملشون باعث بشه، و الا هیچ تبلیغی ندارن. بلکه همونطور که ملاحظه میکنیم سر تا سر همین کتاب، همین کتابی که داریم میخونیم، همش سفارش شده به احکام شرعی که احکام شرعی باید حفظ بشه، نباید هیچ ترک بشه. بله، بله، یه صوفیایی بودن که خب اونا رو ما منحرف میدونیم، اونا که عارف نمیدونیم. اونا شاید نماز رو ترک میکردن، بعدم گفته میشه بعضیشون گفتن مولا برای ما نماز خوند، شنیدم این رو ها، با خودشون تماس نداشتن، ولی میشنیدم که میگن صبح که بلا میشنن نماز نمیخوند، من بهشون گفتن چه نماز خوندی؟ مولا برای ما خوند. و اینا ما که قبول نداریم که
نوعی تذکره بعضی داستانه هستش که طرف میرفت که مکه، گفت کجا میری؟ گفت مکه از ابراهیم شاید ادهمه یا بایزید، که گفت پولت رو من بده، نمیخواد بری اونجا. خلاصه
نه، حالا یه وقتی ممکن حج مستحب خواسته بره،
نه حج واجب، حج مستحب کلیه رو حج واجب داشت میرفت، گفت پولت رو من بده، گفت کجا میخواد؟ گفت کعبه. گفت چیکار کنیم؟ گفت من طواف کنم. و پولش هم من بده، پولش گرفت، گفت هفت دو دور من طواف کن. گفت که سرش چی بود؟ گفت خدا یه خونه اونجا ساخته تا حالا توش نرفته، ولی یه خونه اینجا تو قلب من ساخته که تا حالا بیرون نرفته. گفت برو حجت مقبول.
خب اینا رو اینا رو جز شدیات حساب میکنی؟ اینا جز شدیات حساب میکنی؟ عرفا این چیز رو هم داشتن، اینا رو داشتن. بله، حالا
احتمال این اصلا این که میبندن به عرفا میبندن، یعنی اینا دستور به ترک میدن، شاید از همین جا گرفته، یعنی اصل عمل جذبش اینجوری اتفاق میفته، دیگران فکر میکنن اینا دارن ترک.
بله، عزم میکنم شاید هم به خاطر این که ما خبر نداریم که این عارف در چه حاله، وقتی میبینی ترک کرد میگیم که بله عمدن ترک کرده، شاید. بله، یا بعضی عرض کردن بعضی صوفی هستن که خود تو هم کتاب تمهید القواعد، کتاب عرفانیه، میگه این حرفا رو ما نمیزنیم، جهله صوفیه میگن، جهله صوفیه خودشون رو ما میبندن. خب بقای از عرفا چیزای نقل میشه که در واقع گویندش جهله صوفیه هن، نه خود عرفا. عارف هم در یه حالتی ممکنه غافل میشه، خودشون میگن ما شرطیات داریم، این چی؟ این چرن پرن گفتیم دیگه، شرطیات این چرن پرن. بعد درجه تو سال سه بخونه؟ بله؟ نمیشه هم بارم وقت تمومه؟ پس من خوب بود سوال نمیشدم، میخوندم. وقتی سوال میکنم غالبا معنیش اینه که ترکه شد.
باشه دوستان، تو حالت جذب چون نبودن حواسشون به ساعت و اینا رو هم
بله. خب باشه، درجه سوم انشالله جلسه آینده میخوند.